بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دلیلی که برای حرمت کذب به آن تمسک شده بود، سامنه کنم، حکم عقل بود و عرض کردیم که در اینجا سه احتمال بلکه سه قول وجود داره. یکی این که بگوییم که کذب علیت تامه دارد برای برای قوبه. احتمال دوم این بود که اقتضا دارد نسبت به قوب، و احتمال سوم این بود که لا اقتضا است به عناوین محسنه و مقبهه، در ذات خود لا اقتضا است. و انما یتروا علیه عناوین المحسنه و المقبهه و توجب اتصاف و کذب به حسن یا قوب. ایست بله؟ قصر رو جدا صحبت میکنیم، صحبت خواهیم کرد انشاءالله. قصر حالا انشاءالله صحبت میکنیم، یکی از بحثای مهم آیندهمون همینه. حالا بعد خواهیم رسید که این بحثای خیلی جدی فلسفی و پیچیده داره و اون وقت قصر چه نقشی اینجا داره نداره، اینا رو انشاءالله بهش میپردازیم. خب این احتمالات بود و قائلینم رو عرض کردیم. ما گفتیم که دو تا مقدمه ذکر کردیم، که یکی این بود که بعید نیست که قبح برگردد به ظلم و همه قضایایی که در اون قبح عقلی وجود داره به نحوی ظلم هست، یکی این. و مقدمه دیگرم این بود که این عناوینی که متصف به قبح میشه از باب ظلم، الزامی نداریم که امر را دائره بین صفر و صد بدانیم، یا بگیم قبح نیست و ظلم نیست، یا هست و در حد اون الزام عقلی است. نه، این الزام وجهی نداره که یک درجه ای ظلم و قبح را ببینیم، بلکه می شود این را مقوله به تشکیک دانست که در بعضی مراتب قبحه ترجیحی داره و در بعضی مراتب قبح الزامی داره. این چیزی بود که تا اینجا رسیده بودیم دیروز. حالا اون چه که بر اساس این مقدمات و بعضی نکاتی که ضمن این مقدمات دیگه اشاره شد، بر اساس اینها میخوایم عرض بکنیم این است که ممکنه کسی اینجور ادعا بکنه که کذب به طور مطلق در آن هزازت و نقص و قبح وجود داره و منشئیت کذب هم برای قبح و هزازت و اینها به نحو حتی اون شکل اول علیت تامم هست که حضرت امام دارن. این بعید نیست، برای اینکه در هر حال در کذب یک نسبتی وجود داره که این سامنکم نسبتی وجود داره که بر خلاف واقع هست و در اون نوعی هزازت و قبح به طور مطلق وجود داره، منتها و حتی به نحو علیت تامه ممکنه گفته بشه هست. و این که ما این تصور که بگیم کذب مثل رانندگی است، مثل خندیدنه، مثل گریستنه، مثل این افعال عادی که ذاتش لا اقتضاء نسبت به حسن و قبحه، با یه عنوانهای این طرف یا اون طرف میره به سمت حسن یا قبح. این خیلی بعیده که بگیم کذب، حتی اونجایی که حالا ظلم به معنای خاص نیست، کذب بگوییم از احتمال سوم رو کسی بخواد بگه، این خیلی بعیده کسی بگه که کذب از اون افعالی است که در ذات اون نسبت به حسن و قبح هیچ اقتضایی نیست، حتی خیلی بعیده، فقط عارض می شود بر او قبح یا حسن با عناوین عارضی و تاری. اینجور که احتمال سوم بود، این خیلی بعیده، واقعا بعیده که حتی اونجایی که کذب به هیچ جای عالمم بر نمیخوره، یه چیزیست که داره میگه و حق کسی ضایع نمیشه، افسادی نمیشه، چیزی نمیشه، ولی عرض شود که بیان یک امر غیر واقعی است که حالا تو زندگی او هم برای نیست اثری داشته باشه. حتی در اینجا باز بگیم که این یه فعلی است که درش اقتضای حسن و قبح نیست، فعل عادی است. اگر یه عناوین خارجی اومد میشه حسن، اگر عناوین مقبحه آمد میشه قبیح. این خیلی بعیده احتمال سوم. نه، مقدماتو گفتیم، حالا وارد بحث شدیم دیگه، بر اساس این مقدماتی گفتیم. بگیم که این احتمال سوم رو باید گذاشت کنار. و این یک نکته برای نفی احتمال سوم. یعنی واقعا تو ارتکازات ما میبینیم یک هزازت و منقصت و قبحی در اینها وجود داره که حتی در او جایی هیچ چیزی هم مثلا حق کسی را از بین نمیبرد، اونها بازم بگیم که این هیچ هزازتی نداره، فعل عادی است. این خیلی بعیده. اینش تقریبا با اطمینان میشود نفی کرد. نکته بعدی هم این است که ما ممکن است اینجور در تحلیل من قائل بشویم که در همه موارد یک نوع ظلم و قبحی در این وجود داره و اینم به نحو علیت هم هست، چون همین که دیدیم اصلا نمیشه فرض کرد در ذهن که انسان یه جایی یک جمله خبریه بیاد بر خلاف واقع و بگیم این هیچ منقصت و زشتی و چیزی در اون نیست. ظاهرش اینه که هر جایی این باشه یه نوع منقصت و زشتی در اون هست. منتها اون تصور که وقتی که این زشتی و قبح آمد باید حتما الزام درش باشه که نه، این قبح 100% به حیثی که عقل درک بکنه و حکم بکنه که باید این ترک شود علل اطلاع، این محل تردیده. یعنی اختلاف ظاهرا رو این باشه که یعنی منشأ این تعدد اقوال احتمالا این بوده که اونی که میاد میگه که به نحو احتمال سوم و احیانا احتمال دوم رو میگه، مثل آقای خویی یا کسانی از این قبیل، ذهنشون میره به اونجایی که یه دروغی داره میگه که الان ضربه‌ای به کسی نمیزنه، فسادی ایجاد نمیکنه، مشکل خاصی، تهمتی به کسی نیست، افترایی نیست. میگه اینو میبینه که خب نمیشه بگی که این قبیحه و عقل به صورت مستقل و قطعی بیاد بگه ترکش لازمه. نه، اینجور چیزی نیست. از اون طرف اونی که میاد میگه نه، حتما قبح همیشگی با کذب هست، ولی اون که گایش عنوان مزاحم اون رو تو محاق میبره، ولی همیشه به نحوی قبح داره. این به ذهنش میاد که نمیشه بگیم که اینجایی که حالا به کسی هم تهمت و افترایی به کسی هم نیست، همینجوری امر خلاف واقعی رو داره میگه، بگیم که اینجا هیچ هزازت و منقصت و هیچ قبحی در این نیست، اینم نمیشه گفت. ببینید این دو طرف، جمع این دو تا و حل مشکل در این نکته نهفته است که عقل حکم میکنه به یه قبحی، منتها در تا یه درجات این قبح همون قبح در حد کراهتی است، اگه بخوایم به زبان شرعی بگیم قبح درجه خفیفه است که در اون نوعی ظلم هم هست. همین که داری اطلاعات غلط به کسی میدی، گویا یه حق داره طرف که حرف درست به او بزنی، یه حقی اینجا مفروضه. این اطلاعات غلط دادن یه نوع ظلمه، منتها این اطلاعات غلطی وقتی به جایی بر نمیخوره این ظلم خفیفه، مثل که حالا پشه ای رو میکشه. خیلی از این چیزای ظلم های اینجوریست دیگه. و یه وقتی هست نه، این اطلاعات غلط داری میدی و اون میفته تو چاه، اینجا میگه این میشه قبح چی؟ قبح شدید. یا داری افترا میبندی بر طرف، آبرو طرف داری میبری، این میشه قبح شدید. بنابراین اگر ما به این تشکیک در مراتب قبح، این شاکلی در حل مشکله، تشکیک در قبح و حتی ظلم و زو مراتب دانستن قبح و ظلم توجه بکنیم و این که حکم عقل همیشه حکم الزامی نیست، گاهی حکم ترجیحیه گاهی الزامیه، همونطور که در شرع اینطوره، اگر در عقل این نکته را تشکیک و حد ترجیحی و الزامی، این را اگه بابش را باز کردیم و پذیرفتیم و تنقیحش کردیم، اون وقت مسئله کذب حل میشه و این قاعده اگر پذیرفته بشه ینفت منها الف باب، اون وقت در خیلی جا تو حکم عقل ما با همین میتوانیم خیلی جا حل بکنیم، در خیلی از این رذائل و اینها که محکوم به قوم میشه یا افعال محکوم به قوم از نظر عقلی اگر توجه بکنیم که این زو مراتبه و در یه مراتبی میاد الزامی میشود در مراتب شدیده، اما مراتب خفیفش ولی اون که میگه این خوب نیست انجام نده، ولی نه اینجور الزامی که عقل شلاقی برای سر انسان بلند کنه که باید حتما ترک بشه، نباید حتما انجام بشه، میگه نه جالب نیست، خوب نیست این کار انجام بشه. همونطور که در شرع ما کراهت داریم، در عقل هم در اون بر این مبنایی که ما عرض کردیم، در حقیقت همونطور که وجوب و کراهت شرعی داریم، حرمت و کراهت شرعی داریم، در عقل هم حرمت و کراهت عقلیه داریم، و همونطور که وجوب و استحباب شرعی داریم، وجوب و استحباب عقلی هم داریم، چون درجات را در عقل هم میگیم جریان داره. اون وقت به این ترتیب در حقیقت میگیم که اگر کسی بخواد اون احتمال سوم رو بگه آقا یه جاهایی که داره امر خلاف واقع رو گزارش میده، نه تهمت به کسیه، نه الان او رو در یک مفسدهی به اون شکل میندازه، ولی به هر حال یه اطلاعات غلطی داره میده، یه چیزی بر خلاف نظام تکوین داره سخن میگه، این بگیم حتی در اینجا بیام در این نوع موارد مثل آقای خویی بگیم نه اینجا عقل حکم قومی نمیکنه، بگیم چرا حکم قوم میکنه، منتها اون قائل به قول اول یا دوم که میگن اینجا هم حکم قوم میکنه و قومش چیه؟ 100% و تحریمی است، تحریم عقلیه، میگیم اینم بعیده واقعا، در این حد نیست. جمع این اقوال همین قول به تشکیک میشه و زو مراتب بودنه. این یه چیزیست که حالا ما ساختیم و بافتیم، نمیدونم کسی اینجور چیزی که چه نکرده، ولی این قاعده و ضابطه اگر تنقیح بشه و ابعادش روشن بشه و خیلی جاها چی داره دیگه، ارزش داره. ما وقت تو مقدماتی که حالا به این بحث ها اشاره نکردیم، ولی یک بحث دیگه هم که اینجا وجود داره، اون قاعده ملازمه است، اون کلما حکم به العقل حکم به الشرع، اونم فقط از این قاعده وجوب یا حرمت بیرون نمیاد، از این قاعده استحباب و کراهت هم میاد بیرون. اگر جای عقل حکم کرد، مثل ظلم هایی که به اصطلاح معمول میگیم ظلم، ظلم شدید، ما میگیم اینه ظلم شدیده، اگر عقل حکم کرد به قبح 100% چیزی، قاعده ملازمه میگه که همون 100% رو من میپذیرم، با اون حرمت شرعی ثابت میشه. اگر قبح خفیفه گفت، همون کراهت عقلی رو گفت، قاعده ملازمه میگه همون کراهت شرعی. این قاعده ملازمه هم اینجور نیست که از تابع همون حکم به حسن و قبحه. اگر حسن و قبح گفتیم فقط همون حکم به الزام و وجود الزامی است، اینم الزامیه. وقتی در طرف حسن که حالتهای ترجیحیش خیلی واضحه، گفته شده، قائلم نیست، ولذا از طریق قاعده ملازمه ما میتوانیم 4 حکم دست بیاریم، نه 2 حکم، هم وجوب هم که استحباب، هم حرمت هم کراهت. اینم یه بحثی است که حالا در مقدمات میشد جدا اینو گفت، ولی من نگفتم، الان دیگه به ذهنم اومد و عرض کردم. اباحه اونجاست که دیگه عقل چیزو نمیفهمه. آیا حالا قاعده ملازمه در اباحه هم جاری میشه یا نمیشه، اینم حالا یه بحثیه، ولی میخوام بگیم در این حکم علاوه بر وجوب و حرمت، استحباب و کراهت هم میشه ازش استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه پایه این ملازمه هم حکم عقله، و ما در حکم عقل که پایه است قائل به مراتب و تشکیک شدیم. اینجور نیست که عقل حکم میکنه به، یا اینه که این قوی هست به حیثی که عقل میگه یجب ان یترک، یا اینکه نه این نیست و دیگه میشه عادی، میگم نه یه مواردی میانه است، میگه مناسبه که ترک بشه. نوعی ظلم خفیف در اینه. یه وقتی هست که اون وقت ظلم هم که میگیم اصطلاح دو اصطلاح داره، یه اصطلاح متعارف الان داره که ظلم که میگن یعنی همون جایی که میاد مال کسی رو میبره، آبروش رو میریزه، ولی یه ظلم به معنای عام داریم که اون جایی که داری اطلاعات غلط هم به اون میدی، اینم یه نوع ظلمه. منطقه البته این ظلم از اون ظلم هایی نیست که مبنی بر یه حق الزامی باشه، اساس ظلم همون حقه، در واقع ما میگیم حقوق، این هم حالا تحلیل مراتبش هم اینه که حقوق مبنای صدق ظلمه و حقوق داریم میگیم ذو مراتبه، حقوق الزامی داریم و حقوق غیر الزامی. جواز لا اقتضاه، ولی ما میگیم از اون جایی که اقتضایی هم میشود، اینجور نیست که ما عرضمون اینه که اینجور نیست که این فعل از نگاه عقلی یا لا اقتضا باشه نسبت به حسن قبح یا اقتضای حرمت عقلی باشه. آره دیگه، میگیم اینجور نیست که یا این یا اون، یا لا اقتضا یا اقتضای حرمت، یا لا اقتضا یا اقتضای وجوب، نه میگیم یا لا میانه ای داره، اقتضای همون مرتبه خفیفه ای از قبح یا حوز. بله بله، حالا اونا رو میخونیم، حالا اونا رو میخونیم چالا بعد. و حالا اون بحث شرعیش رو بعد صحبت میکنیم. این عرض ماست در باب کذب. همینجا عرض بکنیم یه فرمایش حضرت امام در همون صفحه 215 اونها دارند که ایشون میفرمان که حالا ما این حکم عقله، ولی شرع میتونه یه جوری دیگه بگه، و منتها اینو با توضیح بدیم این فرمایش رو که شرع اون جایی که عقل حکم قطعی الزامی داره خلاف اون نمیتونه بگه، اون نمیتونه خلافش بگه، اگه خلافش هم بگه با توجیه بکنیم، توجه کردید؟ اما چرا در اونجایی که حالت لا اقتضا داره یا درجه خفیفه میگه، ممکنه شرع بیاد اونجا را از باب احتیاط و تعرضات خودش حکم شدید بگذاره، ولی نمیشه عقل یه جای حکم شدید داشته باشه شرع بیاد حکم خفیف بگذاره. این تصرفات شرع هم یه قواعد و ضوابطی داره که حالا یک نکتهش اینه. بله 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 دیگه، وقت اگر ظاهر حکم شرعی هم یه جای خلاف اون بود، اون ظاهر رو با درش تصرف کرد چون حکم قطعی عقله، ولی اگر جایی حکم ترجیحی داره میگه خوبه اینجور باشه یا اونجور باشه، شارع اونجا میتونه بیاد شدیدترش رو بگیره از باب احتیاط و تحفظ بر ملاکات واقعیه. بله بله، آره دیگه این مطلبی است که همیشه به هر بحثی میشه گفت دیگه، ما هم جوابی نداریم دیگه، بالاخره هر کسی میشه تحلیل میکنه میگه من به نظرم عقل اینو میگه. حالا برازم من الان خیلی جازمم به این که این تئوری که دادم و مثلا فکر میکنم اینجوری میشه، فکر میکنم خیلی با دریافت عقل سازگاره، ولی ممکنه کسی بگه نه دیگه، ولی فکر نمیکنم اینه کسی بده نفسش دیگه. حالا مثل استظهارات دیگه، این حکم عقل بود که ازش عبور میکنیم دیگه. ما ملاحظه کردید که حکم عقل قطعی سری اوغلا رو بعد جدا صحبت، آقای مکارم هم اشاره به سری اوغلا کردن، اونا صحبت میکنیم. این یک بحث در دلیل اول که حکم عقله. دلیل بعد طبعا که آیات قرآن و کتاب هست که ده ها آیه در قرآن در حول بحث کذب، یعنی با عنوان کذب یا افترا یا بهتان و امثال اینها در قرآن آمده که این واژه در اونها به کار رفته، و میشه به همه اینها که نوعی درش تقبیح کذبه و در بعضی جاها وعده عذاب بر اون هست میشود تمسک کرد برای حرمت کذب. اما این استدلال محل خدشه قرار گرفته که اطلاقی در این آیات وجود نداره. این ده ها آیه‌ای که در باب کذب اینا هست، یک آیه‌ای که در اون اطلاقی باشه که مطلق کذب را تحریم بکنه ظاهراً نباشه، و بیشتر اونجا کذب بر افترا و کذب علی الله یا در یه امور مهمه ایست و مسائلی از این قبیله. اما اینکه یک اطلاقی در اینها باشه که کذب را علی اطلاق نفی بکنه و نهی بکنه و تقبیح بکنه، شاید در اینها نشود با یک منهج اصولی بگیم که اطلاقی در اینها وجود داشته باشه. یکی دوتا آیم ادعای اطلاق شده که اون هم پاسخ دادن خیلی قوی نیست دلالت بر اطلاق این آیات. و تنها راهی که کسی وجود داره اینه که کسی بگوید از مجموعه این آیاتی که در باب کذب آمده به ما نام یک زبون نمیدونم چی اینها، ولی اون که هر کدام در این موردی است، مثلا در مورد افترای علی الله علی الرسول یا چیزهایی از این قبیله و همش جنبه خاص داره و مقید داره، اما مجموع اینها کنار هم که گذاشته بشه نشون دهنده یک حرمت و حکمی در کذب ما و کذبه. یک چنین ادعایی ممکنه کسی بکنه که این ادعای تامی نیست، صرف این که همه این مواردی که میبینیم در یک امور خاصه آمده کذب را منع کرده و تقبیح کرده. ما بیایم این مجموعه رو کنار هم بشینیم بگیم که پس کذب به طور مطلق حتی در غیر این مواردی که در خود آیات مورد تطبیق قرار گرفته منع داره، یه مقدار دشواره. یعنی اگه ما باشیم فقط آیات میگفتیم کذب در اونجایی که افترای علی الله باشه، علی الرسول باشه، یا و خب همون زور هم درسته، یعنی زور درش ظلمه، ظلم و اینهاست، ولی این مطلق هر کذبی زوره. همین اول کلامه، قول الزور اول کلامه که مطلق کذب باشه. و چند تا سه چهار تا آیه است که به طور خاص از بین این ده ها آیه غالبا همه قبول دارن که اطلاق نداره، مورد خاصه. یه چند تا است که تمسک شده ولی وجوهش همه ضعیف است، یکی همینه که بالاخره نوع ظلمه. این ظلم ظاهرش اون ظلم معنای خاص عادی است که در چی باشه و نمیتونه اونو بگیره. اگر ما بودیم و فقط آیات، بعضی از اقسام کذب را میگفتیم دلالت بر حرمت میکنه، کذب علی الله، کذب علی الرسول و یا موارد دیگه از این قبیل، اما بیش از اون شاید نشود از آیات استفاده کرد دیگه. حالا من خیلی اینجا ریز نشدم اون چند آیه رو بیایم و بحث زیادی بکنیم، چون هرچه تأمل کردم خیلی وجه مهمی نداره که بخوایم بحث بکنیم. میبینید حالا این مثلا انوار و فقه هم چند تا این از آیات رو آوردن، این هم نسبت به آیات که تام نیست تا اینجا تقریبا. و اگر هما این نکته دومی که میخواستم پاسخ به این جمع آیات بدم، یعنی ممکن بود کسی بگه که مجموعه آیات ازش میشه یک قاعده کلی استفاده کرد، که این جواب اول این بود که مجموعه آیات بالاخره ولو مواردش چند تاست ولی همش موارد مهمه، ما اونو سرایت بدیم به جایی که عادی است و یک حزب متعارفی است که به جایی بر نمیخوره، این مشکله. و اگر هم بشود تعمیم بدهیم، ما بر اساس همون مقوله به تشکیک میگیم یه نوع قبح و هزازتی را در کذب میرسونه، اما اینکه در همه جاش حرمت را برسونه این معلوم نیست. این عقل و این هم آیات، تقریبا این از این دو دلیل به خوبی فهمیدیم که نمیشه یک اطلاقی برای حرمت کذب به دست آورد، ولی اون که دلیل عقل البته میگفت قبح کذب به معنای تشکیکی چرا، اما نه به معنای قبح کذب معنای تحریمی. در آیات هم اگرم قاعده کلی هم بشه بگیم از مجموع اینها بشه میشه استفاده کرد، بیش از یک نوع هزازت و منقصت و کراهت بیرون نمیاد، اما حرمتی که در مواردی مثل افترای علی الله نمیدونم تهمت بستن به انبیاس چیه اینا رو بخویم سرایت بدیم حرمتش رو به همه مواردی که خیلی از این نازل تره، این دشواره. این هم آیات. اما میام روایات رو با یک دلیل سوم، اخباره روایات رو باید یک مرور اجمالی داشته باشیم. این روایات در همون کتاب حج ابواب احکام عشرت، ابواب و احکام العشره که روایات کذب در همین ابواب احکام عشرت آمده، در ابواب و احکام العشره باب 138 با باب 138 و 139 و 40 و تا 140 یا 141، این چند بابیه که به بحث کذب پرداخته شده. بله، العشره، معاشرت، احکام العشره. این احکام العشره به یه مناسبتی تو کتاب الحج آمده. خب این کار اصل این که مرحوم صاحب وسائل به این بحث پرداخته که در اون فقه الاخلاق و چند فقه دیگه قرار داره کار خوبی است، اما اینکه این کتاب را ذیل کتاب حج قرار داده، این کار درست نیست. این یک مجموعه مهمی از معارف اخلاقی فقهی ماست که اینجا گم شده. چند بار دیگه هم اینجا عرض کردم ما مباحث اخلاقی مهممون تو وسائل در دو سه جا هست. اونجایی که حالت جمعی داره دو جای یا سه جای، یکی در جهاد و نفس، ذیل جهاد و نفسه که ابواب فعل معروف آمده، یکی هم در ذیل کتاب حج که ابواب احکام عشرت آمده، معاشرت آمده. فعل المعروف، کتاب فعل المعروف. در جهاد و نفس، حالا در خود ابوابش یا در ذیلش، بیشتر تکیه بر اون حوزه صفات و اینها داره. البته فعل افعال هم مقداری اومده ولی بخش صفات اونجا بیشتره. در اینجا جنبه اون رفتارهای اجتماعی و مثلا اینها آمده. این دوتا بابه که در این دو جا به این بحث ها پرداخته شده. البته متفرقه مبابی که به بحث های اخلاقی ربط داره تو جای دیگه مسائل هم هست. این دوتا باب خیلی مهمه و حقش این بود که این دوتا باب واقعا جدا می شود. یعنی بحث معروف ها و منکر ها، این غیر از امر به معروف و نهی از منکر، خود شناخت اینها و به خصوص اون بخش صفاتش و همینطور عشرت، اینا ربطی خیلی زیادی، مخصوصا ابواب احکام عشرت ربطی خیلی به حج نداره. یه مناسبتی مرحوم صاحب وسائل به این مطرح شده، ولی به هر حال همین که این دو تا فصل را به طور مفصل و مستقل آوردن چیز خوبی است. روایات کذب اینجاست. در بهار هم که جلد نمیدونم چنده که بخش کذب جلد 60 مثلا خدایی باید باشه که در بهار روایات کذب رو اونجا هم جامع نقل کرده. اینجا در همین باب ذیلش هم تو این وسائل های جدید از مستدرک هم روایات مربوط به کذب رو آورده. این روایات حالا ما یه مروری میکنیم، بعد هم حالا یه دستبندی در پایان میکنیم، یه مرور سریعی داشته باشیم. بسیارش البته بی ضعف هم نیست، ولی حالا باب 138 ابواب احکام العشره، عنوان بابم تحریم الکذبه. روایت اول محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن حکم عن ابان الاحمر عن الفضیل بن یسار، که احتمالا معتبر باشه، این است که امام باقر فرمودن ان اول من یکذب الکذاب الله عز وجل ثم الملکان اللذان معه ثم هو یعلم انه کاذب. یه اول کسی که تکذیب میکنه و رد میکنه کاذب را و دروغگو را خداست، و بعد اون دو ملک رقیب عتید با او، و بعد هم خود او هم میفهمد ان الانسان علی نفسه بصیره، خودش هم میفهمه که کار کاذبه، یعنی میفهمه که کار اشتباهی کرده. مقصود اینه، یعنی اول کسی که او را تکذیب میکنه و ردش و تقبیحش میکنه خداست، و بعدم اون دو ملک، و بعدم خودش هم همینجور. یعنی یه امریست که حضرت در واقع اینجا میخوام بفرمان که قبح کذب خیلی امر واضحیه و به گونه ایست که خود او میفهمه و خدا و ملکان هم میفهمه. این روایت نه، من یکذب الکذاب داره، تعبیر کذاب اومده. حالا بعد نه کذاب، حالا تو روایات دیگه داریم که اصلا کذاب رو مقابل کاذب قرار میده. یه مقداری اطلاق این یه مقداری مشکله، گرچه حرمت میشه ازش فهمی. این یک روایت. روایت دوم این است که و به همین اسناد عن علی بن حکم عن عمر بن یزید، که باز سندش مشکلی ظاهرا نداشته باشه، اینه که سمعت و ابا عبدالله یقول ان الكذاب یهلک بالبینات و یهلک و یهلک اتباعه به شبهه. میگه خودش کذاب، خودش در حالی با آگاهی و وقوف از هلاک میشود و دیگرانم را با شبهه‌ای که درشون ایجاد میکنه به هلاکت میاندازه. یعنی خود کذاب با بینه و آگاهی داره خودش را هلاک میکنه. خب این دلالت بر حرمت میکنه و چی نیست، منتها کذاب داره. ممکنه بگیم این یعنی کسی که معتاد به اینه و تکرر داره ازش، بی شاهد هم نیست در روایات. اینم روایت دوم. این دو روایت سندش داره مشکل نداره، دلالتش هم بر حرمت قابل قبوله، اما اطلاقش محل اشکال بود. روایت سوم، و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد برقیس عن عثمان ابن عیسی عن ابن مسکان عن محمد ابن مسلم. این روایت از داره سند هم یه عبدالله ابن مسکانش اینجوری که به ذهنم میاد تضعیف شده. عبدالله ابن مسکان ظاهر، من به ترتیب دارم میخونم، یک دو سه، اینجا ترتیبی که داریم میخونیم طبق همین کتابه، روایت سومه، همین به ترتیب شروع کردیم. این هم روایت سومه که این روایت سند دیگری هم داره، ولی اون سندش هم نهایتا میرسه به محمد ابن مسکان، در او قرار داره. حالا محمد ابن مسکان اگر پیدا بکنید، فکر میکنم عبدالله ابن مسکان تضعیف شده است. خب این بلاز سند، اما دلالتش ان الله عز و جل جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب. شر قفل هایی داره و مفتاح اون قفل ها مسکراته. و الكذب شر من الشراب، از مسکرات بدتر دروغه، یعنی مفتاح المفاتيح در واقع برای شرور. این روایت هم دلالت بر حرمتش، حکمش درسته و هم اطلاقش هم درسته، ولی کذب به طور مطلق، کذاب هم دیگه اینجوری، ولی ظاهرا عبدالله ابن مسکانش خالی از ضعف نیست. هر دو سند هم داره، هم در کافی اومده، هم در مرحوم صدوق در عقاب الاعمال اومده، ولی در هر دو سند ابن مسکان هست. الان یادم نیست که محمد ابن مسلم از اون اشخاصی است که تبدیل سند و تعویض سند در موردش میشه اجرا کرد یا نه، شک دارم. اگر اون باشه اینجا میشه با تعویض سند درستش کرد، ولی تردید دارم، یادم نیست. شاید نباشه جز اونا، ظاهرا نیست جز اونایی که شیخ در فیرس گفته که هر چی از اون نقل میکنیم با یه سند معتبره. ظاهرا بله، ضرورش در اینه، بله ضرورش در نه، خود این دلیله، میگه کذ مطلقه دیگه، نگفته چه کذبی. و تازه این نکته که شما میگید کمی مؤید همون اطلاقه، اینو جای شراب میگذاره، یعنی دیگه طبیعتش اینقدر طبیعت مذمومیه. این
شبهه که در طول تاریخ افرادی بودن که تمایل به شرابخوری داشتن، خواستن اون قفل شرابخوری رو کم کنن، اومدن این بند آخر که محصول نبود.
بله حالا دیگه ضعف سندی داره دیگه. حالا این پس روایت اول و دوم سند قابل قبول بود، اما و حرمت هم میرسان، اما دلالت اطلاقش محل تأمل بود. این روایت حرم دلالتش بر تحریم و اطلاق هر دو نکته تمامه، اما سند لا یخلو من ضعف. روایت چهارم به همین ترتیب، و عن امن احمد عن ابیه عمن ذکرن محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی لیلا عن ابیه من ذکرن ابی جعفر. حضرت باقر فرمودن ان الکذب هو خراب الایمان، کذب ایمان را تخریب میکنه. این رو بعد از سند که چند تا اشکال داره، از دو جهت ارسال درش هست و اون عبدالرحمن ابن ابی لیلا و پدرشون هم توثیقی دارن ندارن و از جهات متعدد سند ضعف داره. از دلالت اگر دلالت سندش مشکل نداشت، مثل روایت قبل سند مشکل داره، اما اون دو نکته درش تامه، هم حرمت هم اطلاع. چرا خراب الایمان؟ خراب الایمان بله، به طور مطلق که میگه این مخرب ایمانه، یعنی کار حرامیه، ظاهرش اینه. بله، و اطلاقم که داره. روایت پنجم، و عنه من احمد عن الحسن بن ظریف عن ابی عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق از حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام نقل میکنن که حضرت عیسی فرمود که من کثر کذبه ذهب بهاؤه، کسی که دروغش زیاد بشه قیمت و ارزشش ساقط میشه، از ارزش میفته. این بعد از سند که مواجه با باز چند اشکال و حسن بن ظریف و پدرش و بعدم من ذکره چند تا ضعف داره، از دلالت دلالت بر حرمت نداره. ذهب به آهو یعنی آبروش میره، ارزشش اینجور دیگه، کسی رو حرفش حساب نمیکنه، میشه چوپان دروغو میشه در حقیقت، و آبرو و اعتبارش میاد پایین. بله، این بیشتر اشاره به اون حکمت هاست که بعدم حالا تو جنبندی اینا رو چند نکته راجبش میگیم. و البته اطلاق داره، منتها دلالت بر حرمت نداره، همون یه نوع اشاره به اون منقصت دنیایی است که حداقل ازش کراهت فهمیده میشه، حد اکثر. اینم داره، من کثر کذبه، ببخشید، بله اطلاقم نداره، بله ببخشید من خیالم، بله همینطوره. بنابراین هم دلالت بر حرمتش هم اطلاقش مخدوشه، سندم نداره. یعنی این روایت نسبت به اون چهار روایت قبلی تقریبا هر سه ضعف داره جمعه، هم سند ضعیفه، هم اطلاق نداره، هم دلالت بر حرمت نداره. این سه تا بحث کلیدی همش مواجه با مشکله، در حالی که اونای قبلی از یکی از این جهات مشکل داره. روایت ششم، و عنه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن سالم رفعه قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ینبغی للرجل المسلم ان یجتنب مآخات الكذاب فانه یکذب حتی یجیء بالصدق فلا یصدق. اینم روایت ششمه. این روایت هم از سند که مرفوع است و ضعف داره، ضعف بیانی هم داره، و اما از دلالت می‌فرماد که ین بقیل رجل مسلم ان یجتن مآخات الکذاب، این اطلاق نداره، برای اینکه باز کذاب داره. دلالت بر حرمتش هم ین بقی ان یجتن به مآخات الکذاب، اجتناب از رفاقت با دیگران، این اعم است از اجتناب با کسی که مرتکب حرام میشه یا نمیشه. خیلی جا داره میگه که از آدمایی که مثلا بخیل، مثلا مطلق بخل که حرام نیست، ولی در اون میگه با اون رفیق نشو. عدم رفاقت و عدم نشست و برخاست در مواردی که مکروه، کار مکروه طرف انجام میده باز داریم. ولی مثلا این روایت هم مثل روایت پنجم سند و دلالتش بر حرمت و اطلاق هر سه جهت مشکل داره. محمد این عبدالله ابن مسکان ظاهرا، محمد ابن مسکان خیلی چی نداریم. بله، و یکی دیگه روایت هم بخونیم و وقت بریم. روایت هفتم هم اینه که و عنه عن ابن فضال عن ابراهیم ابن محمد الاشعری عن عبید ابن زراره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان مما اعان الله علی الكذابین النسیان، اونی که با اون خدا علیه کذابین کمک میکنه همون نسیانه، یعنی میگن دروغگو حافظه نداره. این میگه خدا قرار داده برای اینکه یه نوعی داره مؤاخذش میکنه، دروغگو حافظه نداره. این جته حالا بعد تو حکمت ها تحلیل روانشناختیش بعد 5 6 تا نکته مهمه که یکیشم اینه که بعد توضیح میدیم. مرحوم علامه هم یه جایی یه چیز دیگری گفتن در حکمت هاش، این یه چیز دیگه است که اینا رو بعد عرض میکنیم. اینم از این روایت که حالا این روایت بله یادم نیست، ابراهیم محمد اشعری الان نمیدونم، اگر توثیق داشته باشه دیگه بقیهش توثیق داره، ولی اینم بیان یک حکمتی است بیشتر، این که در او هم اطلاق نداره، کذاب داره، هم این که درایت بر حرمت نداره. حالا دیگه ادامه این روایت این باب و باب بعد و با ابواب مستدرک ان شاء الله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.